بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر ششم، بحث در مواردی است که تعارضش مسلم است و جمع عرفی مقبول ندارد، لکن کلام در اینه که آیا مشمول روایات علاجیه هست یا نه. پس امر ششم در شمول اخبار علاجیه و عدم شمول اوناست نسبت به بعضی از موارد تعارض و مواردی که جمع عرفی ندارد. اگر یادتون باشه امر پنجم بس در مواردی بود که جمع عرفی دارد یا نه، اینجا بس در مواردی است که تعارض دارد، آیا روایات علاجیه شاملش می شود یا شاملش نمی شود. منها ما اذا کان تعارض بالعرض، مثل دو امری که از باب دلیل خارجی بدانیم جمعشون غیر ممکنه ولا خودشون فی حد نفسه جمعشون ممکن است و مانعی ندارد، کما اذا دل دلیل على وجوب صلاة الجمعه و دل دلیل آخر على وجوب صلاة الظهر، بین این دو جمع ممکن است، هم نماز ظهر واجب باشد هم نماز جمعه، موضوعشون با هم فرق دارد و جمعش ممکن، لکن چون ضرورت قائم است بر این که در روز جمعه مثل بقیه روزها یک نماز بیشتر واجب نیست، بین اینها تعارض هست. پس یکی از مواردی که مورد بحث است که آیا روایات علاجیه میگیره یا نه، تعارض بالعرض است. کما اذا ورد دو حدیثی که جمعشون ممکن است لکن از باب دلیل خارجی نتوانیم هر دو را عقص کنیم، مثل این مورد، یا جایی که دو تا دلیل باشد که اینا هر دو اخص مطلقن از یک عامی، دو تا خاصن نسبت به یک عام، اخذ به اون هر دوی اونها مانعی ندارد. دلیل گفته لا تکرم الفساق من العلماء، دلیل دیگری هم گفته لا تکرم العدول من العلماء، اخذشون مانعی ندارد، لکن اخذ به هر دو موجب می شود که عام بلا مورد بماند و یا موجب استهجان در عام بشود بحث به تخصیص، اینجا هم از موارد تعارض بالعرضه. پس تعارض بالعرض گاهی از این جهت است که دلیل خارجی قائمه که جمعشون غیر ممکنه، و گاهی تعارض بالعرض از این جهت است که دو خواستن اخذ به هر دو موجب استهجان عام یا موجب این میشد که عام بلا مورد بماند. آیا روایات علاجیه شامل اونها میشود یا نه؟ حق این است که روایات علاجیه شامل تعارض بالعرض نمیشود، لعدم صدق تعارض و لاختلاف الموضوعین فی اخبار العلاج، به اینا تعارض صدق نمی کند، به اینا خبرین مختلفین صدق نمی کند، صدق نمی کند بر اونها الخبران المتعارضان یا الخبران المختلفان. در روایات آمده یأتی عنکم الخبران المتعارضان، یأتی عنکم الخبران المختلفان، خبران متعارضان و خبران مختلفان بر اینا صدق می کند. از ائمه دو خبر متعارض نیامده دو خبر مختلف نیامده، اینا هر دو با هم تلاؤم دارن و با هم موافقند و مناسب. پس در بلعرس صدق نمی کند الخبران المختلفان یا الخبران المتعارضان که موضوع روایات علاجیه بوده، و ظاهرن کلام و خلافی هم در این نباشد که خبرین متعارضین بالعرض مشمول روایات علاجیه نیستن لعدم صدق الخبران المتعارضان و الخبران المختلفان فانهما خبران متلائمان. و به عبارت دیگر عناوین ظهور دارد در ذاتی شامل عرضی نمی شود. مورد دیگری که در اینجا محل بحث است عامین من وجهه، که اگر دو دلیل با هم تعارض داشتن علا نحو عموم من وجه، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، که تعارضشون در عالم فاسقه، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، نه فساق من العلماء، لا تکرم الفساق، آیا عامین من وجهی که با هم تعارض دارن و جمع عرفی و دلالی وجود ندارد مشمول روایات علاجیه است ترجیحاً و تخییراً، و تخییراً و ترجیحاً مطلقا، چه ترجیح مربوط به صدور و چه ترجیح مربوط به مضمون و جهت، یا مشمول روایات علاجیه نیستند و روایات علاجیه اونها را نمیگیرد، لا تخییراً ولا ترجیحاً علی الاطلاق، نه ترجیح به حسب صدور و نه ترجیح به حسب مضمون و جهت. یا عامین من وجه مشمول روایات علاجیه‌اند من حیث الترجیح، من حیث الترجیح دون التخییر، اینم یه احتمال. آمین من وجه مشمول روایات علاجیان ترجیحاً، اما مشمول روایات علاجیه تخییراً نیستن. یا تفصیل است به این نحو که بگیم آمین من وجه مشمول روایات علاجیه از حیث ترجیح به سند نیستن، غیر مشمول ترجیحاً سندن، و اما ترجیح به مضمون و جهت مشمولن و روایات شاملش میشه، تخییریم که در روایات علاجی آمده شاملش میشه. پس یکی از مواردی که بحث است که با فرض تعارض، یادتون باشد با فرض تعارض و عدم جمع عرفی، آیا روایات علاجیه او را میگیرد یا نه، عامین من وجه و احتمالات شمول روایات علاجیه نسبت به اونها، نسبت به عامین من وجه و عدم شمول چند احتمال شد؟ 4 احتمال. عدم شمول مطلقا تخییراً و ترجیحاً، عدم شمول مطلقا لا تخییراً ولا ترجیحاً علا چه سندی چه مضمونی چه جهتی، شمول از حیث ترجیح و عدم شمول از حیث تخییر. تفصیل به شمول من جهت ترجیح به غیر سند از تخییر، و عدم شمول نسبت به ترجیح من حیث سند. بگیم روایات علاجیه ترجیح سندیش عامین من وجه نمیگیرد، نمیشه اصدقیت و اورعیت و نمیدونم عدلیت رو اینجا آورد، اما موافقت کتاب مخالفت عامه اینها رو میشه آورد، کما اینکه تخییری هم که در روایات علاجی آمده اینجا میاد. اینا چهار احتمال است و احتمالاتون بل وجوهون و اقوال. عدم شمول مطلقا، این مختار سیدنا الاستاد است در الرسائل، در رساله تعادل و تراجی، عدم شمول مطلقا لا تخییرا ولا ترجیحا سندیا ولا غیر، لا ترجیحا مضمونیا و جهتیا ولا سندیا علی الاطلاق. این مختار سیدنا الاستاد. شمول روایات علاجیه مرام بین من و اجرا مطلقا، مطلقا شامل بشود، این هم از ظاهر محکی از شیخ است، مستفاد است از محکی از شیخ در استفسار، هو المستفاد من المحکی عن الشیخ في الاستفسار. بگیم نه آمین من وجه مثل متباینه، اینه روایات علاجیه اونها را هم شامل می شود. این هم دوم. سوم که بگیم روایات علاجیه شامل می شود ترجیحاً لا تخییراً، این هم ظاهر محکی از تسالم اصحاب است. مرحوم ناینی قدس سره نقل می کند که تسالم اصحاب بر این است که در عامین من وجه مع التساوی فی المرجحات التساقط للتخییر. بعض اعاظم مرحوم ناینی در آخر، مرحوم ناینی بحث در آخر تعادل و تراجی آورده در فواید الاصول، می‌فرماید تسالم اصحاب بر اینه که در عامین من وجه اگر از نظر مرجحات مساوی شدن تساقط نه تخییر، یعنی روایات علاجیه تخییرن شامل نمی شود اما ترجیحن شامل می شود. تفصیل بین ترجیح و تخییر و ترجیح به حسب سند، بین ترجیح به حسب سند و تخییر و ترجیح به جهت دیگر، که بگیم مرجحات سندی در عامین من وجه نمیاد، خذ به اصدقه ما و اعدله ما و اورعه ما نمیاد در عامین من وجه، اما ترجیح با بقیه امور و تخییر میاد. تفصیل بین ترجیح به سند و ترجیح به غیره و تخییر، به جریان ترجیح به غیره و تخییر و عدم جریان ترجیح به سند، این مختار کی آقا دانشمن؟ مرحوم ناینی. این هم مختار مرحوم ناینیه که ایشون خواسته از فرق بگذارد. حالا حتی از این اقوال همون اول است که مختار سیدنا امام الاستاذ قدس سره است، عامین من وجه ولو متعارضینن اما مشمول روایات علاجیه نیستن، و ذالک لانصراف روایات علاجیه از یک چنین مواردی از عامین من وجه، و شاهد بر انصراف سوالها و جوابهایی که در روایات علاجیه است، هم در سوالها انصراف است هم در جوابها، برای اینکه در روایت آمده یأتی عنکم، در مرفوعه زراره است، یأتی عنکم خبران و الحدیثان المتعارضان فبأیهما نأخذ، دو خبر و دو حدیث متعارض از شما می آید، من به کدام یک از اونها عکس کنم، به کدام یک از اونها عکس کنم و دیگری، یعنی دیگری را کنم، به کدام یک عکس کنم و دیگری را رها کنم. این عامین من وجه نمی گیرد، برای اینکه عامین منوج نمیتونیم یکی رو عقص کنیم، منصرف از عامین منوج که یکی رو عقص کنیم و دیگری رو چه کنیم؟ تر. در عامین منوج اخذ یکی و طرح دیگری به اطلاق نیست. به ایه ما نخوز کدام را عقص کنم و کدام را تر؟ مورد سوالش یاییست که یکی را باید عقص کند به طور کلی، یکی را باید تر کند به طور کلی. دیگه شامل اون جایی که یکی را عقص کند در بعض مضمون و طرح کند در بعض مضمون شامل او نمی شود. یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان به ایهما نأخذ، یعنی به ایهما نأخذ رأسن و نطرحو رأسن. آمین من وش که نمیتونیم این کار رو بکنیم، یکی را عقص کنیم به طور کلی، یکی را طرح کنیم به طور کلی، چون فرضی نسبت به مورد افتراقشون هر دو حجتن، هر دو در مورد افتراق مأخوذن. یا در جواب امام علیه السلام که آمده خذ به مشتر بین اصحابک و دعش شاز زناده، خذ به مشتر بین اصحابک و دعش شاز زنادر، یعنی خذ به مشتر بین اصحابک من رأس و دعش شاز زنادر من رأس، منصرف است به اخذ من رأس و طرح من رأس. یا اعرضو ما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو، ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. خب این روایت ما خالف کتاب الله فخذو و ما وافق کتاب الله فخذو، این هم منصرف است به اون جایی که عقض من رأس و طرح من رأس. به قول اون آقا، حالا من نسازه ما برزه می کنم، انصراف دلیلش حالا بنا عرف است و وجدان، هیچی دیگه نیست. ما میگیم این روایات که میگد یأتی عنکم الخبران المتعارضان به ای امان خود، این منصرف است به عقض کلی، تو ذهنش عقض کلی بوده و طرح کلی. یا خود ما وافق العامه خالف العامه و تروح ما وافق العامه، یعنی خود ما وافق العامه من رأس و تروح ما وافق العامه من رأس، خود به حدیث من رأس، این انصراف دارد به من رأس. اونی که اصلا تو ذهن میاد در اخذ و در تعارض و در طرح، اونی که در اذهان میاد اخذن و طرحن در باب تعارض، اخذ من رأس و تعارض من رأسه. اخذ در بعض و طرح در بعض، این تو ذهن افراد در موقع سوال و جواب نمیاد، عناوین از او انصراف دارد. مثل اون آقا که گاوی را گردنش زنگوله انداخته بود به آسیاب، انصراف مثل اونجاست دیگه، گفته بود که این زنگوله رو گردن این گاو کردی چی کار به آسیاب؟ گفت برای اینکه هر وقت وایساد من بفهمم وایساده، پاشم به دستور حرکت بدم راش بندازم. که حالا اگه وایساده من که سرش حرکت بدن، که اون دیگه این احتمالات رو نخونده است. حالا این اخذ من بعض و طرح من بعض یه چیزیه که تو ذهن آدم بعد از دقت و بعد از بحث میاد، و الا نأخذ و نطرح، و اخذ و طرح در روایات منصرف است و اخذ کلی و طرح کلی، پس وجهش انصراف. این تمام کلام در اینجا، دیگه دلیلی هم ندارد غیر از انصراف. بله لقائل ان یقول، که درست روایات منصرفه، اما ما مطلب را با القاء خصوصیت و تنقیح مناب درست میکنیم. اونجا که میگد خذ به اصدقه ما فی الحدیث، یا خذ ما وافق العامه و تروح ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، با تنقیح منات و با القاء خصوصیت میفهمیم این راوی که اصدقه است باید اخذ کرده روایتش، چه اخذ کلی و چه اخذ در بعض، این راوی رو باید اخذ کرد چه اخذ در کل و چه اخذ در بعض، این اصدقه است در حدیث، این اخذش باید کرد. یا ما وافق العامه رو ترک کنید، ما خالفه رو بگیرید. رشد بی خلاف است، چه این خلاف در بعض باشد چه خلاف در کل. بگید با القاء خصوصیت و با تنقیه منات میابیم منات استقیت است، منات رشد در خلاف است، منات موافقت کتاب است. چه فرقی میکند که در کل مضمون باشد یا در بعض مضمون؟ با القاء خصوصیت سرا تمام میکنیم لقائل ان یقول. اینجور اشکال نشود به این قائل که یلزم و تبعیض در سند. اگر بخواهید با القاء خصوصیت شما بگید این روایت رو در مورد اجتماعش اخذ میکنم به این حدیث، اون روایت رو در مورد اجتماعش چه میکنم؟ طرح میکنم. این معناش اینه این حدیث، یعنی اون حدیثی که بعضش طرح میشود، صادر نسبت به بعض شده، صادر نسبت به بعض نشد. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. فرض بنابر اینه که ما اکرم العلماء رو در عالم فاسق مقدم بداریم، اون وقت مستشکل میگه معناش اینه لا تکرم الفساق، نصفش صادر شده نصفش صادر نشده، و این معقول نیست، یا کلش صادر شده یا کلش صادر نشده. این اشکال نشود به این قائل، برای اینکه یه اتی جواب از او در فرماشات مرحوم ناینی. پس لقائل ان یقول که ولو روایات به حسب صدق شامل نمی شود، به حسب ظهور شامل نمی شود، انصراف دارد، انصراف داره روایات، لکن یسری حکم از مورد روایات به عامین منوج از باب القاء خصوصیت و تنقیح منات. استقیت مطرح است، موافقت کتاب مطرح است، مخالفت عامه مطرح است. چه است؟ چه نسبت به بعضش بخواییم عقص کنیم استقیت، چه نسبت به کلش، چه نسبت به بعضش بخواییم عقص کنیم موافقت با کتاب است و محکمتره، چه نسبت به کلش بخواییم عقص کنیم، فرقی در این جهت نمی کنه. این و اشکال نشود که یلزم و تبعیزه در صدور نسبت به اونی که طرح میشه، یعنی لا تکرم الفساق میگی نسبت به فاسق کافرش صدره، نسبت به فاسق عالمش لم یستور. این اشکال نشود، برای اینکه این یعنی جوابو لقال من یقول به انصراف. بنابراین روایات علاجیه شامل عامین منوجد هم تخییرن هم ترجیحن، لکنل اعتماد و به این انصراف با ضم اسم لاکن، لاکن نل اعتماد و به این انصراف مشکلن جدون، اعتماد به این انصراف مشکله، به این القاء خصوصیت اعتماد به این القاء خصوصیت مشکله. ما چجوری القاء خصوصیت کنیم در یه همچه حکم تعبدی و اینجور چیزی رو که روایات ازش انصراف دارد با القاء خصوصیت درست کنیم؟ اعتماد بر این انصراف مشکله. وجه این که وجه تفصیل که مرحوم ناینی فرموده، وجه تفصیل اینه، مرحوم ناینی میفرماد اگر شما بیایید و مرجعات سندی را اخذ کنید، لازمه اخذ به مرجعات سندی اینه که بگید این روایت که طرح میشود نسبت به بعض مضمون صادر شده، نسبت به بعض مضمون صادر نشده. اکرم العلماء را اخذ می کنید ولو نسبت به فاسق، لا تکرم الفساق را می خواهید ترهش کنید نسبت به عالم فاسق، ولی نسبت به فاسق کاسه بخواهید چکارش کنید؟ اخذش کنید. معنای روایات علاجی آمدن و ترجیح به حسب سند اینه، یلزم و از ترجیح به حسب سند این که شما این روایت را در بعض مضمونش اخذ کنید، یعنی بگی صادر شده و در بعضش صادر. لا تکرم الفساق نسبت به تاجر فاسق صدر من المعصوم، نسبت به عالم فاسق لم یستر من المعصوم و هو کما ترا. بله در مرجحات مضمونی این اشکال نمیاد، برای اینکه در مرجحات مضمونی میگیم امام لا تکرم الفساق رو فرموده اما نسبت به عالم فاسقش تقیتا فرموده، اونجا مانعی نداره، اونجا به صدور کاری نداریم، به مضمون و جهت کار داریم. لا تکرم الفساق فرموده، اما نسبت به عالم فاسقش که مخالفه با کتاب حجت نیست، اونجا به صدور ارتباطی پیدا نمی کنه. این حرف مرحوم ناینی. به ایشون دو تا اشکال است و در کلامش اولا که لازمه این حرف اینه، شما تخییر را هم در متعارضین قائل نشید، بگید روایات علاجیه شامل متعارضین عامین من وجه از حیث تخییر نمی شود، باید تفصیل بدید، بگید نه مرجعات سندی اینجا میاد نه کی؟ تخییر. چرا؟ برای اینکه لازمه تخییرم اخذ به یک حدیث است و تر حدیث دیگر، یعنی این صدره اون یکی لم یستور، چون تخییر تخییر در مسئله اصولی است، تخییر فقیه است، میگه این روایت رو اخذ میکنم اون روایت رو ترش میکنم. وقتی تخییر در مسئله اصولی است، لا تکرم الفساق را طرح کلی میکند یا طرح در بعض؟ طرح کلی، طرح بلا وجه است، چون نسبت به مورد افتراقش وجهی نداره. در مورد اجتماع بخواد طرح کنه، یلزم صدور الحدیث نسبت به بعضش، بعض مضمونش، و عدم صدور حدیث نسبت به بعض مضمونش. همین اشکال اونجا هم میاد. پس چرا ایشون میفرماد روایات علاجیه شامل عامین من وجه از حیث مرجعات مضمونی و جهتی میشود، از حیث تخییر میشود، ولی از حیث سند ترجیح به سند نمیاد، چون ترجیح به سند یلزمو بگیم این جمله را نسبت به بعض مضمون گفته، نسبت به بعض مضمون نگفته. اینکه محال یا گفته یا نگفته دیگه، نسبت به بعضش گفته بعضش نگفته که درست نیست. میگیم خب تخییرم همین اشکال را داره، برای اینکه تخییرم در مسئله اصولیه. این یک اشکال. اشکال دومی که به ایشون است که عمده اشکال این که در باب ترجیح چه به سند و چه تخییر، معنای ترجیح به سند این نیست که مطروح لم یصدر واقعا، معناش عدم صدور واقعی نیست. تا شما بگید عدم صدور واقعی چجور میشد که هم گفته باشد هم نگفت، معناش عدم صدور واقعی نیست، معناش عدم تعبد به صدور است. یعنی بنا بگذار، در بناگذاری اشکال عقلی ندارد، بگیم این جمله نسبت به این مقدار از مفادشو بنا بگذار که گفتن، نسبت به فلان مقدار از مفادش بنا بگذار که نگفتن. باب تعبد است، دقت کنید، باب ادعا است. ما ادعا نیف انی و ادی زیدون اسدون اسدون علیه و فی الحروب نعامتون، باب حجیت باب ادعا است. وقتی باب ادعا شارع به ما میشود دستور بدهد شما لا تکرم الفساق را بنا بگذار که صادر شده نسبت به بعض مضمونش و صادر نشده نسبت به بعض دیگرش، عدم صدور واقعی و صدور واقعی اینی تا متناقضین باشن، صدور تعبدی و عدم صدور تعبدی، مثل جمع بین دو تا حکم ظاهری متناقض در من توزع به مایعن مشکوک و تعارته و نجاسه. مشکوک و چی؟ حالا مشکوک و تعارته، قبلا بدنش نجس بود، حالا با این آب مشکوک و تاره و الکری مشکوک و تاره و نجاسه وضو میگیرد، یه بر استصحاب و نجاست البدن دارد، ببشید تارت بدن، یه بر استصحاب تارت بدن دارد، یه بر استصحاب بقای حدث. به مایع مشکوک و نجاست و تاره وقتی وضو بگیرد استصحاب و تاره، میگه بدنش پاکه، استصحاب و بقاء الحدث میگه هنو محدثه، برای اینکه آب معلوم نبوده پاک باشد چجور جمع میشد. اگر آب پاک بوده که بدنش پاکه رفع حدث هم شده. اگر بدن رو میگید، اگر میگید نه رفع حدث نشده، یعنی آب چه بوده؟ نجس بوده، پس بدنشم پاکه. من توضعه به مایع مشکوک طهارته و نجاسه، وقتی توضعه به مایع مشکوک طهارته و نجاسه، استصحاب و طهارت البدن میگه بدن پاکه، استصحاب و بقاء الحدث میگه هنوز محدثه، میشه جمع کرد. برای اینکه اگر آب پاک بوده که اگر آب پاک بوده که بدن پاک است، پس استصحاب و بقاء الحدث وجهی نداره، باید بگیم متطهر شده. اگر که بنا بوده آب نجس بوده که میگی هنو محدثه، پس باید بگیم بدنش چیه؟ نجس. وضوع به مایع مشکوک جمع بین دو حکم ظاهری متناقضه، ولی در ظاهری این تناقض مانعی نداره. خلاصش اینه چیه؟ تعبد است. ادعاء رجل یدعا، الرجل یدعا چی را؟ ارنه حالا الرجل یدعا مرعتن، این بهتره دیگه، الرجل یدعا مرعتن، الکبیر یدعا صغیرن. یه وقت توی شبیخونی بوده و یه کسی سکینه شده بود، وقتی سکینه گنده تر از اونی بوده که زینب شده بود، وقتی اون یکی گفته بود طفل صغیر گنده تر از عمه، خب اون به حساب واقعیتش نگاه کرده بود گنده تر از عمه، ولی باب ادعا است، ادعای انها صغیره و ادعای انها کبیره. بنابراین وقتی باب ادعا هیچ اشکال عقلی ندارد، صدور حدیث نسبت به بعض مضمون، عدم صدور حدیث نسبت به بعض مضمون دیگه. به ما میگن بگو این حدیث تا این نسبت به این مقدار از مفاد صادر شده، نسبت به این مقدار از مفاد صادر، میگه متناقضینه، میگه متناقضین در باب تعبد مانعی نداره. این جهتش اشپس، این که ایشون با اشکال عقلی داره، نه اشکال عقلی نداره با باب تعبد. بلکه میتوانیم بگوییم، بلکه میتونیم بگیم از نظر مقام تعبد هم تناقض لازم نمیاد، از نظر مقام تعبد هم تناقض لازم نمیاد. چرا؟ چون در جایی که شما یک روایت دارید با یه روایتی معارض است، میگید که حالا که متعارض شدن عکس میکنیم به اینی که موافق با کتابه، طرح میکنیم اونی رو که مخالف با کتابه. یعنی که طرح میکنیم اون رو که مخالف با کتابه. چرا طرح میکنیم؟ چون احتمال میدیم راوی چه کرده باشد؟ اشتباه کرده باشد، راوی دروغ گفته باشد. منتها چون عادل احتمال کذبش نیست، میگیم راوی لعله چه کرده؟ اشتباه کرده. از باب اشتباه طرحش میکنیم، یا در باب تقیه از باب صدور چی طرح میکنیم؟ تقیه. اگر یکی استقه و دیگری غیر استقه، روایت استقه میگیریم روایت غیر استقه طرح میکنیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم غیر استقه دروغ گفته؟ نه، فرض اینه که اونم چیه؟ عادله. یعنی میگیم او در نقل چه کرده؟ اشتباه کرده، جا به جا نقل کرده، خطا کرده است. معنای ترجیح این است که احتمال خطا و احتمال سهو در مرجوح از بین نمی رود، اون احتمال بهش اعتنا کن، احتمال دم اشتباه کرده باشه بگو انشالله اشتباه کرده، چون مطروح هست و مرجوح. این دیگری احتمال عدم خطایش سر جای خودش هست. پس باب ترجیح و همینجور باب تخییر در می گردد به اعتناء به احتمال الخطاء و السهو در خبر مطروع. این که شد میان در عامین منوج، عامین منوج که با هم تعارض دارن، اگر یکیشون یه قیدی داشت، اگر اکرم العلماء داشت اکرم العلماء العدول بلا تکرم الفساق تعارض داشتن؟ نه. اگر لا تکرم الفساق داشت لا تکرم الفساق تجار با اکرم العلماء تعارض داشتن؟ تعارضشون مال اینه که اینا قیدی ندارن که رفع تعارض کنه. ما احتمال میدهیم این که این دوتا حدیث رو دوتا عادل دارن نقل میکنن، احتمال میدیم یک کدامشون یا هر دوشون یه قیدایی داشتن که اون قیدار اینا اشتباهن برای ما نقل نکردن، که اگر اون قید بود تعارضی در کلام نبود. احتمالش اینه دیگه، احتمال یه قیدی بوده، ولی نمیشه هر دو را گفته باشن ائمه، که هر دو را گفتن یه قیدی بوده اشتباه شده، یه قید العدول اینجا بوده، یه قید العلماء اونجا بوده. بقیه این احتمال را میگیم. حالا من دارم عرض میکنم، نه عرض کردم امکان تعبدی، حالا میخوام میگم در میخوام بیان کنم، ببینید میخوام عرض ما شما صبر کنید تا آخر بشه، تا آخر بشه. پس در باب ترجیح و تخییر، معنای ترجیح این است که احتمال عدم خطا در ظلمزیه به قوت خودش باقی است، و در متروح احتمال عدم الخطابش چه شده؟ اعتنا شده. خوشیم حمل خطرش میکنیم، میگونم لابد اشتباه کرده است. حالا میگونم در آمین منوج، آمین منوج اگر یکیشون یه قرینه ای داشت که آمین منوج نمیشدن، یا هر دو قرینه ای داشتن که آمین منوج نمیشدن، تعارض بود؟ نه. خب پس من احتمال میگم یه قرینه در یکی یا در هر دو بوده افتاده است. میام اخذ میکنم به اونی که راویش اعدل است یا راویش استقه، به او اخذ میکنم. نتیجه اخذ چه میشد؟ نتیجه اخذ این میشد که این آقا اشتباه نکرده، چیزی در کلامش نبوده، اکرم العلماء اکرم العلماء بوده. لا تکرم الفساق ترش میکنم، یعنی در اونجا یه قیدی بوده که اگر اون قید را راوی نقل میکرد میفهمیدم فساق غیره، فساق غیره علماء. پس به احتمال عدم خطا در ظلمزیه اخذ کردم، به احتمال خطا در مرجوع اخذ نکردم، اون احتمال سر جا خودش مونده. و دل جمله ترجیح و تخییر در عامین منوج با ترجیح و تخییر در متباینه این مثل همه. اونجا معنای ترجیح و اخذ به احد ما اینه که بگیم این کلام هیچ قید و شرطی نداشته، اون دیگری لابد یه قید و شرطی داشته که به دست ما نرسیده. تر معناش اینه، نه اینکه اصلا امام نفرموده، لابد با یه قید بود و قیدش به دست من نرسیده، راست میکنم عمل نمیکنم. همین معنا در عامین منوج ما هست. پس این یادتون باشد، این اشکال معروف در عامین منوج که ما اگر بخوایم اخذ کنیم به مرجحات باب علاج، یلزمو که بگیم این خبر طرح شده صدره نسبت به بعض مضمونش و لم یستر نسبت به بعض مضمون، برای اینکه مورد افتراقش که نمیتونیم طرح کنیم، و یه خبر یا صادر شده یا صادر نمیشه، بگیم گفته است نسبت به بعض مضمون، نگفته است نسبت به بعض مضمون. این اشکال جوابش اولا این صدور و عدم صدور، صدور و عدم صدور تعبدی، تعبدن مانعی نداره، هم گفته است هم چی؟ هم گفته هم نگفته. گفته است به نسبت به این مقدار از مضمون، نگفته به نسبت به این مقدار دیگر. باب تعبد است، باب تعبد و ادعا مانعی ندارد، تناقضی در ادعا و تعبد نیست، مثل جمع بین دو حکم ظاهری و متنافی. این اولا. و ثانیا میتونیم بگیم اصلا این تناقض در حکم ظاهری هم لازم نمیاد، برای این که وقتی اخذ میکنیم به احد عامین منوج و طرح میکنیم عام منوج دیگری را، معناش اینه این عام منوج مطروع یه قرینه ای داشته که اگر با اون قرینه به دست ما میرسید مورد اجتماع را شامل نمی شود. این کجاش لازم اومد قول به کل مضمون یا قول به بعض مضمون؟ بنابراین نه اشکال عقلی دارد از باب اینکه باب تعبد است، بلکه در باب تعبالاتر مثل بقیه جاهاست، لیکن عمده کلام این. خب میگه اگه اینجوره، اگر خود دلالایی بلده است چرا خوابش نمی برد؟ جوابش چیه؟ با همه این حرفا روایات علاجی ازش انصراف دارد. پس عمده وجه عامین من وجه رو روایات علاجیه نمی گیرد، لا ترجیحن ولا تخییرن از باب انصراف. اگه جمع عرفی داشتن فبها و نعمت ظاهر یحمل علی الازهر، و الا تعارضا تساقطا. و صلی الله علی سیدنا محمد.